السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. اللهم محمد محمد و اجل. بحثمون در شفاعت، انشاءالله شفاعت حضرات شامله حال هممون بشه، به قدری که طالب شفاعتی صلوات دوم رو بلندتر بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. انشاءالله برای اینکه حقیقت شفاعت رو بهتر بشناسیم تا بتونیم بهتر از این حقیقت بهرمند بشیم، صلوات سوم رو بلندتر بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحثی که در خدمت دوستان گذشت، بحث مربوط به آیات 47 و 48 سوره بقره بود و مربوط به بحث شفاعت می شد که اون در آیه شریفه فرمودش که واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. ذیل این آیه شریفه ایشون وارد شدن، اول بحث شفاعت رو تو نظام دنیوی تبیین کردن. اگر یادتون باشه اومدن تو نظام دنیوی بیان کردن که تو نظامات به اصطلاح سلطنت های دنیایی شفاعت به چه معنا میشه و حقیقت شفاعت در نظامات دنیایی چگونه است و چه واسطه چگونه در حقیقت در وساطتش اثر میگذاره. بعد اومدن فرمودن که تو نظامات اخروی درسته که اساس نظام شفاعت که به کار رفته نفیان یا اثباتن ناظر بوده به اون بحث دنیایی، اما هیچ کدام از اون قیودات و حدود و تعینات شفاعت دنیایی در اونجا در کار نیست، چون تمام سلسله اسبابی که در دنیا به عنوان حقایق و اسباب دنیایی شناخته می شد در اونجا چی هستش؟ منتفیه، تقطعت بهم الاسباب. اساس عالم آخرت با تقطع اسباب. لذا یوم اونجا می‌فرماید که لا تجزی نفس عن نفس شیئا لا یقبل منها شفاعه. به این نگاه هر چیزی در عالم دنیا که وساطت ازش سر می‌زد و امکان وساطت داشت در اونجا منتفیه. نفی در حقیقت شفاعت با این نگاه، نفی شفاعتی که در دنیا متصور بود. اما پس از اون که این نفی رو ایشون در اون مقدمه بحثشون انجام دادند، فرمودند که پس از اسباب دنیایی و ارتباطات دنیایی شفاعت اونجا خالی است، اما خدای تبارک تعالی به عنوان حقیقت سببیت، به عنوان اصل السببیه، خود شفاعت دارد یا ندارد؟ دارد، مؤثر است، دستش بسته در اجرای اسباب نیست. بعد از اینکه سببیت الهیه رو ثابت کردن، پس از اون شؤونات الهیه رو هم براشون سببیت رو اثبات کردن. پس ببینید تو نگاه اول بحث و بیان سببیت نظام دنیا، بعد از اون نفی این شفاعت نسبت به چی؟ به آخرت که اونجا هیچ کدوم از اینا راه نداره. پس از اون اثبات شفاعت برای خدای تبارک و تعالی پس از اون نفی مطلق، پس از این اثبات برای خدا اثبات شفاعت برای شؤون الهی. دقت بکنید، شؤون الهی نه سببیت های دیگه، یعنی سببیت های دیگه دیده نشده، بلکه سببیت خدا پس از اون شؤون الهی که دیگه به عنوان الهیت سببیتشون دیده میشه، نه به عنوان اسباب مستقله. که این نگاه اگر بخوایم یه نگاه عمومی بهش بکنیم، در بیان ایشون از بحث طبیعیات شروع کردن، طبیعیات مسئله که بحث نظام عالم دنیا و شفاعت‌های عالم دنیا بود، درسته؟ از اینجا شروع کردن به الهیت به معنای عام رسیدن که اصل الشفاعه به معنای شفاعت الهی رو تثبیت کردن که این به معنای این است که سببیت عالم پس از اون به سببیت خاصه که در اونجا فقط خدای تبارک و تعالی و شؤون خدای تبارک و تعالی در کار هستن، که این تفصیلیست، نظام تفصیلی الهیت معنای اخص مسئله است که اون توحید محضه به اونجا کشوندن. پس اینا ایشون میفرماید اینم یک سیر در فقط شفاعت نیست، این کلید در قرآن در معارف مختلفی به کار رفته، در علم غیب الهی هم همین جوریه. اول ما چون نسبت به علم غیب یه تصویری داریم، خدای تبارک و تعالی در آیات الهی نفی علم غیب رو از غیر میکند، درسته؟ نفی علم غیب رو از غیر میکند تا اون تصور و تصویری که ما از علم غیب داریم که نسبت به عالم دنیا بود او کاملا چی بشه؟ منسوخ بشه. پس از اون اثبات علم غیب رو میکند برای خودش که لا یعلم الا الله، پس از اون اثبات میکند علم غیب رو فی الجمله برای کسانی که مرضی حق هستند، برای کسانی که مورد شاء و مشیت حق هستند، که اون دیگه خارج از نظام اراده الهی نمیشه، تفصیل اون جایی میشه که خودش میداند. پس اونی که غیر میداند اغیار، اون اغیار اغیار نیستند بلکه شؤونند. پس تو نظام اینو یه روش میدونه ایشون. این روش یعنی تو تعلیم ما هم اگر میخواییم سیری رو برای خودمون تو تبیین معارف الهی به کار بگیریم، این یه راهه که اولا بیاییم تبیین کنیم اونی رو که معهود تو نظام طبیعی ما میشناسیم برای اونجا افتاده، که بفهمیم چی رو میشناسیم، چی رو میدونیم، قواعدش چیه. بعد نفع میکنه این سیر طبیعی و این معرفت طبیعی رو، چون نفع اگر نخوره به یه چیزی که معلوم باشه نفی مجهول میشه. پس باید اول معلوم بشه که ما چی رو میدونیم، بحث دقیقی ها، اول معلوم بشه که ما چی رو میدونیم و از سیر طبیعیمون به کجا رسیدیم، برامون آشناست. بعد میاد این رو نفع میکنه، بعد از اینکه این رو نفع کرد اثبات میکنه برای خودش، چون قبول این مسئله برای خودش راحت تره برای ما. یعنی ما وقتی میگیم خدا میداند، این برامون قبولش، بعد پس از نفی مطلقی گفتیم هیچ کس نمیداند، درسته؟ هیچ کس نمیداند. بعد میگیم خدا میداند، این دوتا رو میتونیم با هم جمع کنیم که هیچ کس نمیداند با خدا میداند برامون قابل جمعه. بعد از اینکه اثبات کرد خدا میداند، پس از اون اثبات میکند اونهایی هم که تو طریق الهی باشند میدانند، اونهایی هم که مورد رضای الهی باشند میدانند. در علم غیب همین جوره، در شفاعت همین جوره. ایشون میفرماید در مسائل دیگری مثل مثلا توفی همین جوریه، در مثل خلق همین جوریه، در مثل رزق همین جوره، و در مثل ملک و حکم و تمام اینها چی هستش؟ از همین سنخه. یعنی اگر شما این قاعده رو به عنوان یه سیر یاد بگیرید که این یه سیر در کتاب الهی است، تمام کمالاتی رو که میخوایم نسبت بدیم، تمام اون اسماء الهی رو که میخوایم سرایت بدیم ظهورش رو، تمام اینها تو یه سیر نسبت داده میشه، یه قالب دارد، یه روش دارد، همه اونها رو یاد گرفتیم دیگه. تو قرآن متحیر نیستیم، تو وقتی که متناقضات القرآن رو به نظر اولی بعضی میان بیان بکنن برای ما تحیر ایجاد بکنه، ما میفهمیم که اینها تناقض با هم دیگه ندارن، بلکه وجه جمعشون هم این است. ایشون این کلید رو به عنوان یک اصل کلی که در تمام اینا سرایت دارد بیان میکنه. این بیان مسئله توی موضوع یک گونه است، سرایت دادنش به گونه های دیگه و مسائل دیگه اهمیتش بیش از اون است که توی موضوع حل میشه. این میشه کلید، توی موضوع میشه کلید اون مسئله. اما وقتی که سرایت کرد که گفت این تو موضوعات مختلف سرایت دارد، یه کلید کلی میشه که این میشه از اون مفاتیح در حقیقت چی؟ اول مفاتیح اولی، که کلیدهایی که خیلی درها رو باز میکند و برای انسان گشایش دارد دیگه، انسان یه دریه راحتیه. این مسئله رو ایشون فرمودن و جلسه قبل هم خدمت شما تا اینجاش عرض شد. بعد میفرمایند که لذا در حقیقت خدای تبارک و تعالی در شفاعت و در تملیک و در حکم و در تمام اینها نفع میکند اول، بعد اثبات میکند برای خودش، بعد اثبات میکند برای اون کسانی که مرضی حق هستن. این تتمه رو تطبیقش رو بکنیم که مونده بود از فصل قبلی که مقدم است تا وارد فصل اول که ماهیت شفاعه بشیم. صفحه 157 حیث و ینفی، بعد میفرماید ببینید و کذالک الآیات الناطقه فی التوفی و الخلق و الرزق و التأثیر و الحکم و الملک و غیر ذالک فإنها شائعتان فی اسلوب القرآن. حیث و ینفی، روشش چیه شایعش؟ این است که ینفی کل کمال ان غیره تعالی، که همون غیری که تا به حال ما تو نظام دنیایی نسبت میدادیم و میشناختیم. ثم یثبته لنفسه، این رو اثبات میکند برای نفس خودش بعد از اون که از همه نفی کرد. ثم یثبته لغیره، اما این غیر رو غیر نمیبینه، چون به اذنهی و مشیته او رو در حقیقت شأن میبینه. پس هر غیری که به مرتبه شأنیت رسیده باشه از تمام این کمالات در حد شأنش بهره منده، لذا اونها متفاوتن. اینجور نیستش که اونچه که براشون اثبات میشه مثل اثباتیش که لنفسه کرده خدا، بلکه اثباتشون لغیره که همون شؤونن در حد شأنیتشون و بهرمندی از شأنیتشون میشن. لذا برای نبی ختمی به عنوان در حقیقت شفاعت مطلقه درسته، و برای انبیاء دیگه در حد وجودی اونها و شأنیت اونها این شفاعت اثبات میشه. بله مثلا احیا رو به عیسی علیه السلام نسبت داده، خلق رو نسبت داده یا نه؟ از تخلق من التین که هیئت الطیر، خلق رو نسبت داده دیگه به اذن الله منتها. پس خلق هم نسبت داده شده، احیا رو نسبت داده، خلق هم نسبت داده که اون در حقیقت تین رو، جریان اون تین رو. از تخلق من التین که هیئت الطیر، درسته؟ پس خلق هم نسبت داده شده دیگه به اذن الله، مانه نداره دیگه. از خود قرآن شاهد بیاریم، به قولش میگه دندان شکنه دیگه، دیگه جای انقلاب نداره. از روایات باشه میگه شاید سندش ضعیف باشه، اما میگه تخلق و استماع لفظ رو اصلا به کار برده. پس اگر ایشون میفرماد توفی هم همین جوریه، توفی هم به غیر نسبت داده شده، الله یتوفا، درسته؟ بعد میفرماد یتوفاه ملک الموت الذی وکل بكم، یا توفت هو رسولنا، رسول ما توفی میکنن، رسول توفی، ملک الموت متوفی، خدا هم متوفی. پس همه رو توفی رو به مراتب نسبت داده شدیم. اینها توفیشون تو نسبتی که داده میشه در حد شأنشونه. پس اگر به مقام ولایت توفی رو نسبت بدن مانع نداره چون نسبت داده شده، خلق رو نسبت بدن مانع نداره چون نسبت داده شده، درسته؟ بعد میفرماید که حیث و ینفی کل بله فتفید ان الموجودات غیره تعالی لا تملک و ما تملک من هذه الکمالات بنفسها، از اون حیثی که اینها خودشون نفسیت دارن مالک نیستن. از چه حیثی مالکیت دارن این مالکیت رو؟ از حیثی که شأن ربن، از حیثی که از خودشون گسستن. پس هر موجودی از اون حیثی که از خودش گسسته و به خدا پیوسته میتونه مالک باشد، میتونه ملک باشد یعنی ملکیت داشته باشد، میتونه خالق باشد، میتونه محیی باشد، میتونه شفیع باشد، درسته؟ میتونه در حقیقت متوفی باشد، میتونه رازق باشد. تمام اینها رو نسبت داده شده و صحیح هم هست. دقت کردید؟ خیلی بحث کلید مهمی است. نسبت دادن همه اینها به مقدار شأنیتشون از ربه، نه نفسیتشون. هر قد شأنیتشون از رب قوی تر و شدید تر باشه، نسبت این حقایق به اونها قوی تر و شدید تر و تام تر و مطلق تره، تا برسه به مشیت مطلقه که میفرماد خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیتو به نفسها. مشیت رو خودش خلق کرد، به نفس مشیت خدا مشیت رو خلق کرد، واسطه نداره، درسته؟ اما اشیاء رو به واسطه مشیت خلق کرد، که این مشیت که همون شائه، همون در حقیقت شأنیته. دقت می‌کنید؟ هر کسی این قاعده در خالقیت، رازقیت، احیا، توفی، رزق، نمیدونم تمام اینها، هر کدام به نسبت مشیت شدن حق که ما یشاؤون الا ان یشاء الله، درسته؟ به مقداری که اینها شائع الهی تو وجودشون و شأن الهی در وجودشون متحقق میشه، بهره‌مند از چی میشن؟ از در حقیقت مشیت میشن، بهرمند از شأن رب میشن. لذا از خودشون در اون مرتبه چی شدن؟ فنا پیدا کردن. پس به مقدار فناء از نفسیت و بقاء به شأن ربی اینها شاء پیدا میکنن در مسائل مختلف. یک قاعده است در قرآن کریم و هیچ منافات هم با توحید نداره. یعنی این مسئله دیگه بحث شفاعت رو، توسل رو، تمام این مسائل دیگه رو که انواع اقسام شبه میشه با این مسئله جواب داره. هیچ مسئله هیچ منافات با توحید نداره. یعنی چطور میشه که انسان به ملک نسبت بده منافات با توحید نداره، به ملائکه نسبت بده، اما اگر به ولی الهی که شاع الهی شده و هیچ حیثیتی برای خودش نداره و نفسیتی نداره نسبت بده میشه شرک؟ چه تفاوتیه اون جایی که ملک که هیچ حیثیتی از خودش نداره اگر انجام بده، که تو قرآن تصریح شده، تو روایات تصریح شده، ما شرک نمیدونیم، درسته؟ به امره یعملونن چون اونها، اما وقتی یه ولی به این مقام برسه که به امره یعملونه نسبت دادن به او شرک میشه؟ نه، اینا مثل همون میشه، چه تفاوتی میکنه؟ بلکه اعظم از اون میشه. لذا میفرماید که انما تملکها به تملیک الله لها ایاها، به تملیک خدا برای در حقیقت اون در حقیقت موجودات، ایاها اون کمالات رو. حتی ان القرآن تثبت نوعا من المشیه، اثبات میکنه نوعی از مشیت رو، فی ما حکم فیه و قضا علیه به قضا انحت. میگه تازه این یه تا اینجا یه نکته، اونجایی هم که قضا حتمی الهی هستش و حکم قطعی الهی و قضایی الهی صادر شده، در اونجا هم خدا مشیت رو باز هم برای خودش ثابت میدونه. در اونجایی که مثلا حکم خلود برای اهل جنت یا اهل نار صادر میشه، آیا مشیت الهی دیگه در کار نیست بعد از خلود، بعد از صادر شدن حکم خلود، یا باز هم حدوثن و بقائن مشیت الهی باقیه؟ باقیه. لذا تصریح میکنه به این که نوعا من نوعی از مشیت، دیگه این مشیت ها با هم گاهی تفاوت هایی دارن، اما نوعی از مشیت رو خدا فی ما حکم فی و قضا علیه به قضا انحتم. مثل چی؟ که قوله تعالی فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. یعنی اینجور نیستش که اگر این دوام برای او پیدا کرد و خلود پیدا کرد ما شاء رب دیگه نباشد، دیگه تو مبدأش باشه، تو ادامش نباشه. میگه چرا؟ با اینکه این تو خلود در جهنم داخل شده، اما ما شاء رب چی هستش؟ بقا دارد، در اونجا حاکم است. همچنین در جانب مخالفش ان ربک فعال لما یرید، خدا هیچگاه فاعلیتش و ارادش تحت الشعاع قرار نمیگیره، همیشه فعال بودنش و مرید بودنش باقی است. و اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز. چقدر تعبیر لطیفه. در عذاب عطاء غیر مجزوز نیورد. عطاء غیر مجزوز یعنی عطاء غیر مقطوع، یعنی این عطاء غیر مقطوعه، قطع شدنی نیست، درسته؟ اما این عطاء غیر مقطوع هم ما شاء ربک در عذاب نیورد، عطاء غیر مقتو، چون خدای تعالی در وعید چی هستش؟ در وعید هیچگاه نمیخواد، خلاصه هیچگاه اینجور نیستش که دیگه حکم کلامی هم هست دیگه، در وعید خدا میتونه چیکار بکنه؟ به وعیدش عمل نکنه و حاکم بکنه خلاف وعید رو، اونچه که عقلا هم این رو میپسندن، درسته؟ در وعد چی؟ در وعد چی؟ در وعد عقلا نمیپسندن خلاف وعده رو، درسته؟ میگن اون چرا که وعده داده، بشارت داده، عمل کردن بهش چی هستش؟ حکم عقلایی است. لذا اینجا میفرماید عطا ان غیر مجزوز، اما ما شاء ربکه. اونجا در حقیقت عطا ان غیر مجزوز یا جزاء ان غیر مجزوز نمیفرماید در وعید. لذا اونجا میفرماید که حکم رو در حقیقت مطلق میگذاره، میفرماید که ان رب الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، اما اینجا میفهم عطا ان غیر مجزوز. خب فقط علق الخلود بالمشیه و خاصه فی خلود الجنه مع حکمه به ان العطا غیر مجزوز، که اینجا که با این که غیر مقطوعه اما ما شاء رب باقیه، بقاءا هم اراده خدا بر بودن او باید چی باشه؟ دائما باشد تا او باشد، چون اصل الوجود او در اونجا هم به اراده ربه، کمالات وجود او هم در اونجا به اراده ربه. نه اصل الوجودش دیگه بقاء غیر ارادی پیدا کرده برای حق، نه کمالاتش، چون اصل الوجودش فقر الله، فقیر الله، درسته؟ اصل الوجود و کمالات وجود در اونجا باز هم همین وجود ربطی است و عین فقر و عین احتیاجه. بعد میفرما اشعارن به ان قضا او تعالی بالخلود لا یخرج الام من یده ولا یبطل سلطانه و ملکه عز سلطانه کما یدل علیه قوله ان ربک فعال لما یرید و بالجمله لا اعطاء هناک یخرج الام من یده و یوجب له الفقر ولا منع یستره الی هیچ منعی که یستره الی حفظ ما منعه برای او ایجاد نمیشه. یعنی یه طوری بشه که دیگه حالا که اینو در جهنم وارد کرد دیگه امکان نداشته باشه تصرف بعد از این، چون دیگه خلوده دیگه. میگه اینجوری نیست، لا من اون یستر رهو الا حفظ ما منعه، مجبور بشه به اون چیزی که من ای که محقق شده دیگه پایبند باشه و ابطال سلطانهی در این صورت تعالی. و من هنا یظهر ان الآیات النافیه للشفاعه، این خلاصه بحثه، این کانت ناظرتن الا یوم القیامه فانما تنفیها عن غیره تعالی به معنی الاستقلال فی الملک و الآیات المثبته تثبتها یا تثبتها لله سبحانه اثبات میکنه این شفاعت رو برای خدا به نحو الاصاله و لغیره تعالی به اذنه و تملیکه که همون شعنیته. فالشفاعت ثابتتون لغیره تعالی به اذنه فلننظر مازا یفید و کلامه سبحانه. حالا از این به بعد فصولی رو منقح میکنیم، ما معنی الشفاعه و متعلقها، فی من تجر الشفاعه، من من تصح الشفاعه، متى تتحقق الشفاعه و ما نسبتها الی العفو و المغفره، نسبت شفاعت با عفو و مغفرت چیه و نحو ذالک، که از این به بعد در فصول میاد. فصل اول ماهی الشفاعه، از اینجا ایشون وارد یه بحث لطیف و شریفی میشه که اینها ابحاث توحیدی است، بحث های توحیدی است، همش باید ما رو به توحید برسونه همه این بحث ها. نگیم چرا هر طرفی وارد میشیم آخرش میرسیم به یک جا، چون توحید در حقیقت ملجا و منجا ماست، درسته؟ لذا از هر طرف که وارد بشیم، از هر ریسمانی که در حقیقت بگیریم باید برسیم به اونجا. لذا نگید همه بحث آخرش میرسه به اینکه خدا فقط کار است. خب بله، میخوایم برسیم به اینکه فقط خدا کار است. اینجا در بحث شفاعت ایشون اولا تعریف میکنه اینکه شفاعت در عرف ما به چه معناست. بعد از اینکه این تعریف رو کرد، ایشون میاد میفرماید که حدود شفاعت کجاست، یعنی چه جاهایی ما شفاعت رو میدونیم نباید به کار ببریم. میفرماید که معنای شفاعت این است که زم بشه زمیمه بشه یک در حقیقت تعاونی، کمکی به یک در حقیقت سببی، تا اینکه این سبب غلبه بکنه بتونه مسببش رو ایجاد بکنه. دقت میکنید؟ پس اگر این زم نشه، این سببیت و این معاونت زمیمه نشه، اون سبب به تنهایی خودش علت تامه نبود، قدرت نداشت بر اینکه اون مسببش رو محقق بکنه. پس همیشه یک شفع شدن در شفاعت، یک جفت شدن و زمیمه شدن در شفاعت، که یه چیزی با چیز دیگری زمیمه میشه، این شفع شدن و زمیمه شدن سبب میشه که اون ضعف اون سبب جبران بشه تا امکان تحقق پیدا کنه. پس دو چیزه، یکی این که باید یه سببیتی باشد، جایی که هیچی نباشه، جایی که هیچی نباشه شفاعت معنا نمیده. پس باید یه سببیتی باشد، اما سببیت تامه نباشد، قدرت تحقق مسبب ازش متصور نباشد، این زمیمه بیاد به اون سبب در حقیقت با او چفت بشه تا او در حقیقت اعانه کند او رو در چی؟ تأثیر. اینو میگن شفاعت، که حقیقت شفاعت تو دنیا هم همین جوریه. دقت میکنید؟ دنیا هم همین نگاه رو داریم، آخرت هم حقیقتش از این همینه. پس با این نگاه حقیقت شفاعت میشه چی؟ تأکید بر سببیت، نه مقابل سببیت، چون اساسش این است که سببیتی در کار باشد. حالا میاد بیان میکنه. اما اینکه آیا تو هر جایی این کاربرد داره، حدودش همه جا رو فرا میگیره؟ مثلا اگر سرما یا گرما اومده، ما برای رفع سرما و گرما میریم در حقیقت شروع میکنیم به اینکه یک کسی رو واسطه بکنیم برای اینکه سرما و گرما برطرف بشه، یا اینکه در مقابل سرما و گرما لباس میپوشیم یا از خنک کننده استفاده میکنیم. اینجا هم زمینه میکنیم یه سببیت دیگری رو برای اینکه دفع بکنیم یه ضرری رو، یا جلب بکنیم یه منفعتی رو دیگه. تو نظامات تکوینیه سببیت ها و شفاعت، شفاعت تکوینیه. تو نظامات و سببیت های تشریعیه شفاعت از سنخ نظام تشریعه. دقت میکنید؟ پس الان دو نظام سببیت و شفاعت شد، یکی سببیت های تکوینیه، شفاعتشون هم میشه شفاعت تکوینیه. سبب تکوینی دیگری رو به کار میگیریم، اگر سردمونه لباس میپوشیم، این یه سببیت تکوینی است که باعث میشه من از سرما نجات پیدا بکنم، در امان باشم. گرسنم که میشه غذا میخورم، اینم یه سبب یه تکوینی است که از گرسنگی نجات پیدا بکنم. تشنم میشه همینجور، درسته؟ اینم به کار گرفتن یه سببیت تا اینکه اون سببیتی که در من تأثیر داشت بتونم در مقابل اون سببیت یه حاکمیتی ایجاد بکنم، او دفع بشه، درسته؟ تو نظام تشریع هم همینجور. اما تو نظام تشریع، آیا تو نظام تشریع هر جوری من امکان داره سببیت رو به کار بگیرم؟ نه. همچنان که تو نظام تکوین ما دیگه چون بحثمون نیست خیلی ورود بهش پیدا نمی‌کنه. تو نظام تشریع اینجور نیستش که هر جوری من بخوام به کار بگیرم. نظام تشریع اساسش بر سه چیز استواره. یکی نظام قانونه، یکی جزای قانونه. این دوتا اساسه، حالا یه سومی هم داره، اون سومیش باشه بعد از این. یه قانونه، یک چی هستش؟ یک جزای قانونه. یکی هم حاکمی است که این قانون رو میخواد اجرا بکنه که سومیشه، حاکمیت و مولویت. پس یه مولویته، یه امره، یه جزای در اطاعت یا عمل نکردن به امره. این سه تا عنصر اساسی هن. شفاعت تو یکی از این سه تا ممکنه اثر بگذاره. به چگونه؟ آیا شفاعت میتونه بیاد مولویت مولا و عبدیت عبد و برداره؟ بیاد بگه خلاصه مولا شفاعت به گونه‌ای بشه که مولویت مولا برداشته بشه، عبدیت عبد برداشته بشه، یعنی عبدش مولا. آیا شفاعت اینجوری امکان پذیره؟ نه. پس ببینید اینا اصولها. شفاعت هیچگاه به جایی و مرتبه‌ای نمیرسه که مولویت مولا و عبدیت عبد برداشته بشه. پس تا در حقیقت بخواد شفاعت باشد، مولویت مولا و عبدیت عبد تثبیت بیشتر میشه. اونجاییست که این تثبیت بیشتری بشه. آیا شفاعت و شفیع میتونه قانون رو برداره؟ یعنی بیاد بگه این قانون رو من ملغا میکنم تا این کسی که در حقیقت این قانون به ضررش بوده، این ضرر ازش برداشته بشه. شفاعت در برداشتن قانون هم امکان ندارد. آیا شفاعت در بحث جزاء قانون است، تبعه قانون است، اون تبعات قانون است که قانون اگر انجام نشد حالا بیاد جزا رو برداره، بگه که این از تحت این جزا خارج بشه، جزاء قانون برداشته بشه؟ میگه شفاعت در برداشتن جزاء قانون هم نیست. پس شفاعت کجا میشه تو نظام تشریع؟ بخونیم تا برسیم. میفرماید از شفاعت و علامه نعرف و من معناها اجمالا بالقریحة المکتسبه من الاجتماع و تعاون و هی من الشفع مقابل الود که ان الشفی ینزم الى الوسیله الناقصه. الوسیله ناقصه یعنی اون سببت ناقص، التي مع المستشفع، اون به اصطلاح وسیله ناقصه ای که با مستشفع بوده، فیسیر بهی زوجن بعد ما کان فردن فیقوا علا نیل ما یوریدو. حالا مستشفه قوت پیدا کنه برای رسیدن به اون چیزی که اراده پیدا کرده بود بعد از اینکه زمیمه محقق شد. لولم یکون یناله وحده، اونی که به تنهایی نمیتونست برسه بهش، لنقص وسیلته و ضعف وسیلته و قصور وسیلته، تنهایی نمیتونست برسه. میفرماید که این من و تعاون که این پرانتز بود، من الامور التي نستعملها لانجاه المقاصد و نستعين به على بها على حوائج الحیات و جل الموارد التي نستعملها فيها. کلیتش این است که در دو مورده، اما مورد یقصد فيها جلب المنفعه والخير، یا جایی است که ما میخواهیم خیری رو برای خودمون جلب بکنیم، یا اما مورد یطلب فيها دفع المضره والشر. لكن لا کل نفع و ضرر، هر نفع و ضرری قابل جذب و دفع با شفاعت نیست. فانا لا نستشفع فی ما یتضمنه الاسباب الطبیعیه والحوادث الکونیه من الخیر و الشر. ما اونجاها نمیتونیم با شفاعتی که در نظام تشریعه چیکار بکنیم؟ شفاعت تکوینی باهاش ایجاد کنیم، امکان نداره. در مسائل تکوینیه خیر و شر، ضرر و نفع طور دیگری است شفاعتشون. شفاعتشون هم چی هستش؟ تکوینیه، با اسباب خودشه. من الخیر و شر و نفع و ضر که جوع و العطش و الحر و البرد و صحت و المرض بل نتسبب و فیها. نتسبب و فیها یعنی چی؟ یعنی با این نتشفع و فیها، یعنی شفاعت ما در اینجاها با اسباب طبیعی است، با اسباب تکوینی است. بل اسباب طبیعیه و نتوسل و الیها به وسائل هل مناسبت لها، مثل اکل و شرب و لبس و اکتنان و لبس و اکتنان و مداوم. لبس یعنی پوشیدن، لبس یعنی متشابه اشتباه، پس میشه لبس. لبس و اکتنان و مداوات و انما نستج تو مرض با مداوا و دوا، و انما نستشفع فی الخیرات و الشرور و المنافع و المزار التي تستدعیها او تستدفعها اوضاع القوانین و الاحکام، که اون اوضاع وضع شدن قوانین و احکامی که وضعتها و اعتبرتها و قررتها و اجرتها حکومت الاجتماع، در جایی که احکام اجتماعی هستش و این احکام رو وضع میکنه و قرار میده، به نحو خصوص که احکام رو گاهی خاص قرار میده برای اشخاص خاصی یا به نحو عموم برای همه افراد. مثلا خاص ممکنه فرد باشه، ممکنه خاص طایفه باشه. مثلا برای طلبها مثلا قانون چی هستش؟ مثلا احکام به اصطلاح این دادگاه‌های به اصطلاح ویژه روحانیت، این خاصه، یا دادگاه‌های عمومی به معنایی که برای عامه. دقت می‌کنید صنفی مورد نظر برای مثلا اصنافی یا در حقیقت کل انسان‌ها مورد نظرن به عنوان عموم. بله، بفرمایید به نحو خصوص اول عموم. ففی دائره المولویت و العبودیه، این احکام در دایره مولویت و عبودیتن، چون اینها به وضع واضعن، نه به جعل اسباب طبیعی و تکوینی که دست کسی در جعل و وضعش و رفعش کوتاه باشه. اینها جعل و وضع دارن، اینها تو دایره مولویت و عبودیتن. حالا این مولویت و عبودیت حاکمان و قوانین عمومیه که وضع میشه، این حکومت مولویت و عبودیت باشه، یا برگرده این مولویت و عبودیت تا مرتبه‌ای که خدای تعالی جعل میکنن. ففی دائره المولویت، ببین دائما داره از اون چیزی که میشناسیم ما چیکار استفاده میکنه، بعد اوجش میده به مرتبه چی؟ به مرتبه الهی، که خدا بر اساس همون چی که ما میشناسیم همه مسائل رو قرار داده، اما نفی کرده حدود و نواقصشون رو. یعنی بلافاصله سلب دنبالش میاد، که ما فکر نکنیم همه قوانین اینجا اصل اینجاست، نه، استفاده کرده این رو، اما اصل اینجا نیست، این شبیه به اونه. لذا بعدن هم ایشون میفرماید اون چی که به عنوان ظهورات احکام وضعیه و قانونی انسان استفاده میکنه، برمیگرده به یه حکم فطری که انسان از ابتدا به عنوان علم حضوری میشناخته. دقت میکنید که این ظهور اونه، نه اینکه اون ظهور این باشه و بر اساس این باشه، که این یه بحث جالبیه، خودش یه ریشه یابیه، که تمام این وضع قوانین و وضع قاعده ها و قانون ها و مولویت ها بر اساس نظام علم حضوریه. او توسعه پیدا کرده، برگشتش به اون پیدا میکنه، هرچند تو توسعهش ممکنه چی شده باشه؟ خیلی مغالطه و غلط هم محقق شده باشه، اما به ریشه صحیح برمیگرده. لذا برمیگردونه اینها رو ایشون به ریشه هایست. ففی دائره المولویت و العبودیه و عند کل حاکم و محکوم احکام من الامر و نهی، که اذا عمل بها و امتثلها المکلف بها استتبع ذلک تبعت الثواب. پس اصل امر و نهیش و بعد تبعیت ثواب و زمش، که اگر انجام داد یا ترک کرد تبعیت ثواب. من ما جاهن او مالن و اذا خالفها و تمرد منها استتبع ذلک تبعت العقاب من زم او ضرر مادی او معنوی. فاذا امر المولا او نهى عبده او كل من هو تحت سيادته و حکومته به امر او نهی، مثلا فامتثله کان له بذلک اجر کریم، و ان خالف این البته له عقاب او عذاب. فهناک نوعان من الوضع و الاعتبار، حالا دستبندی میکنه، یکی وضع الحکم، یکی وضع تبعت الحکم. پس هم وضع حکم اعتباریه که میگه این کار رو بکنید، و بعد برای اینکه این حکم ضمانت اجرایی پیدا بکنه چیکار میکنه؟ جزا براش قرار میده. جزا هم اعتباری هست یا نیست؟ جزا هم اعتباریه دیگه، این که تو اجتماعات محقق میشه. یه وضع حکم داریم که اعتباریه، یه جزای حکم داریم، کسی که انجام داد این پاداش، کسی که انجام نداد این عقاب، هر دو در حقیقت چی هستش؟ اعتباریه. پس یکی وضع الحکم، یکی وضع تبعت الحکم، که یتعین بهی تبعت الموافقه و المخالفه، و علا هذا الاصل تدور جمیع الحکومات العامه بین الملل، و همچنین حکومات خاصه که بین کل انسان و من دونه، چه در حکومت‌های عمومی که بین ملل و حاکمیت‌های عامه، چه بین حکومت‌های خاصی فرد تو خونش. درسته؟ یه مدیر در اداره‌اش، یک در حقیقت کار، کسی که کار می‌کنه نسبت به کسانی که براش کار می‌کنن، و همه اینها این به اصطلاح سرایت داره. بعد ایشون می‌فرماید که حالا از اینجا یواش یواش می‌خواد چیکار بکنه؟ میخواد بحث شفاعت رو یواش یواش لطیف بکنه. فاذا اراد الانسان ان ینال کمالا و خیرا مادیا او معنویا و لیس عنده ما یستوجب ذلک بحسب ما یعین الاجتماع، وقتی که اونی که اجتماع برای این وضع این قرار داده بود و این برای لیاقت این قرار داده بود، وقتی که خودش نمیبینه این رو کامل چیکار میکنه؟ او اراد ان یدفع عن نفسه شرا متوجها الی من عقاب المخالفه و لیس عنده ما یدفعه. قانون گذاشته بودن این دید نتونست انجام بده یا اون رو ترک بکنه، حالا عقاب متوجه بهش شده، درسته؟ میبینه خودش هم نمیتونه از گیر این در بره، اینجاست که چیکار میکنه؟ به دنبال شفیع میگرده. نتونست امتثال بکنه و الخروج عن عهده تکلیف و به عبارت واضح اذا اراد نیل ثواب من غیر تهیئت اسبابه، ثواب رو میخواد، جزاء خوب رو میخواد، اما نتونست همه سبب اون رو هم مهیا بکنه، میخواد از عقاب در بره، نتونست در حقیقت اون عمل رو هم انجام بده که تا خود به خود از عقاب خارج بشه. چون اینجوری بوده میفرماید که در اینجا فذلک مورد شفاعه و عنده تؤثر لکن لا مطلقا. اگر اینجا مؤثره به چه گونه مؤثره؟ نه مطلقا. چرا؟ فان من لا لیاقت له بالنسبه الى التلبس بکماله. مثلا یه کسی که هیچ درس نخونده، حالا بیان بکننش اینو وزیر آموزش پرورش، میتونه بره بگه منو بکنید وزیر آموزش پرورش و هیچ درس نخونده باشه؟ خب بالاخره وزارت آموزش عالی، وزیر آموزش داریم تو عرف مردم رو میگیم که همین شفاعت ها کجا سازگاره. میگه این میخواد بشه وزیر آموزش و پرورش، ممکنه حالا لیسانس گرفته باشه، سواد داشته باشه، اینقدر باشه، ولی خب وزیر آموزش پرورش باید یه کسی باشه متخصص باشه، این تخصص ندارد، ولی کن زمینه رو اجمالا اولا داشت، ولی کفایت نمیکرد برای وزیر شدن. میان یه سببیتی رو، شفاعتی رو، وسیله‌ای رو وسیله میکنن، این رو در حقیقت در اونجا برای این کار قرار میدن، درسته؟ به تنهایی کشش نداشت، دیپلمه بود اما سواد داشت، اما با زمینه این چیکارش میکنن؟ این رو در حقیقت میکنن وزیر، درسته؟ با اینکه لیاقتش رو نداشت اما زمینش رو اجمالا به نحوه در حقیقت اجمالی داشت، هیچ بینونت کامل نبود. جایی که بینونت کامل باشه امکان پذیر نیست. بحث جالبیه ها، باید یه زمینه باشه. شفاعت به معنای این که پارتی بازیه تو دنیا هم بالاخره یه زمینه‌ای میخواد تا این محقق بشه. لذا میفرماید که اولا فان من لا لیاقت له بالنسبه الى التلبس بکمال، اولا رابطه له تربطها الى المشفوع عنده. اصلا اگر هیچ نسبتی نداشته باشه یا رابطه‌ای براش نباشه که این رو به اون کسی که اون چیزی که میخوان شفاعت براش بشه هیچ نسبت نداشته باشه، مثل امی که یرید و تقلد مقام علمی، میخواد به یک مثلا رتبه علمی رو بهش بدن اما هیچ سوادی نداره، امیه و امیه، درسته؟ هیچ نسبتی سوادی نداره. اول جاهد تاقی، یا یه کسی که نسبت به مولاش در مقام انکار و طغیان کامل بوده، بیان شفاعت این رو بکنن، بگن که این جاهد تاقی که معاند بشه، بیان بگن شفاعت این رو اینجا راه نداره دیگه. اگر یه راهی رو پشت پلای پشت سرش رو همه رو خراب نکرده بود، هرچند طغیان کرده بود اما همه پلا رو خراب نکرده بود، از طریق اون پل بالاخره رابطش. لذا به ما میگن اگر گناه میکنیم پلای پشت سر رو خراب همه رو نکنیم، این راه شفاعت رو باز میگذاره. اول جاهد تاقی الذی لا یخزع لسیده اصلا لا تنفع عنده الشفاعه فانما الشفاعه این نتیجه است، متممه للسبب لا مستقله فی التاثیر. این قاعده است، این قاعده رو تابلو کنیم، انما الشفاعه متممه للسبب لا مستقله فی التاثیر. پس هر جا شبهه شد این یه جواب تامیه. شفاعت همیشه چی هستش؟ متمم سببیت سببه، نه اینکه شفاعت مستقل در تأثیر باشه. این یه تابلوس، یه اصله، یه قاعده است. ثم ان تأثیر الشفیع عند الحاکم المشفوع عنده لا یکون. حالا از اینجا بیان میکنه که این تأثیر تأثیر جزافی نیست، نمیاد به مولا بگه مولویت تو بذار کنار، نمیاد به عبد بگه تو عبد نباش، نمیاد به به مولا بگه قانونو بردار، نمیاد به مولا میگه تبعی قانونو جزای قانونو بردار، اینا همه خلافه، بلکه میاد توی دایرهی قدم برمیداره که امکان پذیر میشه. توبه مقام شفاعت نیست، توبه و ایمان قبل از شفاعت. عرض کردم ببینید توبه خودش و ایمان یه بحث دیگری رو داره، اونم سر جای خودش میاد. شفاعت این است که بدون توبه و ایمان شفاعت محقق بشه. اگر توبه آمد، توبه خودش یه سببه. حالا اون یه بحث دیگری، آیا امکان داره یا ندارد؟ او در حقیقت آیا اگر کسی خدای تبارک تعالی به عنوان ختم الله علی قلبه ذکر کرد، آیا راه بازگشت برای این هست یا نیست؟ اونجایی که ختم الله علی قلبه چی هستش؟ راه بازگشت نیست، درسته؟ اگر فرعون در آخرین لحظه میگه الان وقد کفرت من قبل، الان وقد کفرت من، دیگه اون لحظه لحظه قبول توبه نیست. دقت میکنید؟ اگر کسی به مقام عناد و جهد رسید، منتها کی میفهمه این رو؟ این رو خدا و کسانی که شأن ربن میفهمن. اگر به اونجا رسید، ما چون نمیدونیم، اون آقا چون میگه من شأن رب نیستم، بنا به نظام ظاهره و تو نظام ظاهر هر کسی اذا بلغ، تا وقتی که به صلاح جان به حنجره نرسیده امکان توبه هست، میگه خدایا نکنه این توبه کرده باشه از دنیا رفته باشه، نه اینکه بعد از این شفاعت شامل حالش بشه، دقت میکنی؟ نکنه توبه کرده باشه در آخرین لحظات از دنیا رفته باشه، میگه من در حقیقت از خدا میخوام که توبه او مقبول نشه اگر توبه کرده. نگاه اینجوریه. تازه اینجاش هم میگه ما چه کاره ایم؟ اگر توبه کرده، خدای تبارک تعالی نسبت به امام حسین خلاصه مثلا رحمتش کمتره و عطوفتش کمتر از ماست که ما اینجا، یعنی اینا یه بیانه، یه خواستن لطافت به خرج بدن. زبان دلال اسمش رو میگذارن. اسمشو میذارن چی؟ زبان دلال. با خدا ناز کردن یه زبان اینگونه است که میخواییم رحمت حق رو نشون بدیم. دقت میکنی؟ که بگیم چقدر رحیمه، این زبان ناز رو اینگونه نشون بدیم. و الا او میداند کسی که امام معصوم رو بکشه، امکان نجات براش نیست طبق صریح روایات. کسی که امام معصوم رو بکشد، قطعا امکان نجات براش نیست. کسی که انبیا رو کشته، امکان نجات برای کشنده انبیا نیست. دقت میکنید؟ اونم به معرفت و شناخت، نه به جهل که حالا سنگ انداخت به هوا، این سنگ آمد خورد به سر نبی از دنیا رفت. این جداست. اونی که میزنه تا نبی رو بکشه، اونجا امکان شفاعت، امکان توبه، امکان مغفرت در اونجا، یعنی عناد به جایی رسیده که در مقابل اون خیر مطلق ایستاده و با معرفت هم ایستاده. لذا اشقیا قاتلین حضرات معصومین و انبیا بودن. تو بین اینها لذا داره حتی قطعا حرامزاده هم کسانی که اینها رو کشتن، حلالزاده تو بین قاتلین انبیا و حضرات، یعنی نه فقط هر حرامزاده ای شقی باشه، اما از این مرتبه شقا هم بهرمنده. این چون شقاوتش تامه، باید همه مراتب شقاوت رو داشته باشه، از جمله یکیش همین شقاوت تکوینی است که باید چی باشه؟ این مرتبه از نقص هم تو وجودش باشه. بعد میفرماید که ثم ان تاثیر الشفیع عند الحاکم المشفوع عند لا یکون تاثیرا جزافیا من غیر سبب یوجب ذلک، بل لابد ان یوسط وسط قرار بده، توسیط کنه امری رو که یؤثر فی الحاکم و یوجب نیل الثواب، یا ثواب متحقق بشه برش، او التخلص من العقاب. فالشفیع، پس شفی هیچگاه لا یطلب من المولا مثلا ان یبطل مولویت نفسه و عبودیت عبده، فلا یعاقبه به خاطر چی؟ بطلان ابطال مولا. اینو نمیخواد شفی هیچگاه، چون این نقص وارد میشه به مولا، یعنی به مولا نمیگه تو ناقص شو، برای اینکه این نجات پیدا کنه تو ناقص شو، مولویتش رو بزنه کنار، یعنی چی؟ ناقص بشه دیگه، نافذ نباشه حکمش، درسته؟ مولا نباشه، در این مرتبه مولویت نداشته و این عبد نباشه. هر دوی اینها چی هستش؟ هر دوی اینها خلاف ادبه. لذا میفرماد تو این موطن نیست. ولا یطلب، همچنین نمیخواد منه ان یرفع الید عن حکمه و تکلیفه المجعول او ینسخه عموما او فی خصوص الواقع فلا یعاقبه. نمیگه حکم تو بردار، به مولا بگه حکم تو بردار تا حاکمیت تو در حکم نباشد یا نسخ بشه حکمت، اینم خلاف ادب و خلاف اقتضاء مولویت مولاست، پس اینم نمیخواد. پس ببین شفاعت ها تو اینا نیست. اگر اینها حل بشه، بحث به اصطلاح فصل یک دو فصل بعد که بحث شبهات شفاعته، شبهات خلاصه خود به خود دفع میشه، احتیاج به رفع نداریم، خود به خود چی میشه؟ دفع میشه دیگه. اینها خودش حل میکنه مسئله رو. اما در این حال دقت بکنید این تحلیل‌ها خیلی دقیقه، یعنی این تحلیلی که داره ایشون میکنه بر اساس شبهاتی است که به شفاعت شکل گرفته، حقیقت شفاعت رو بر اون اساس داره تبیین میکنه. پس اینم نیست، این دوتا ولا یطلب منه ان یبطل قانون المجازات عموما او فی خصوص الواقع او فی خصوص الواقعه، این دو بود که خوندیم دیگه، بله سه بود، ولا یطلب من، و همچنین طلب نمی کند از او که ابطال بکند مجازات را. پس اولی مولویت مولا و عبدیت عبد بود، دومی رفع قانون بود، سومی رفع چیه؟ از مولا نمی خواد مجازات رو برداره، تبعه قانون رو برداره، مجازات قانون رو برداره تا این نجات پیدا کنه، چون مجازات قانون هم دایره مولویت مولاست. همچنان که در جایی که حکم مولا بود دایره مولویت مولا بود، مجازات مولا هم چی هستش؟ تلازم بین این که کسی این قانون رو انجام نداد به این مجازات برسه چی هستش؟ اینم مولویت مولاست. اگر بخواد این رو هم برداره، باز در حقیقت مولا در مولویتش مجبور شده کوتاه بیاد، درسته؟ پس شفیع این ستا رو نمیخواد، نه در عرف نه در نظام الهی. پس چجوری شفاعت تو چی محقق میشه؟ میفرماید که فلا نفوذ ولا تأثیر للشفیع در این ستا، فی مولویت و عبودیه یک، ولا فی حکم دو، ولا فی جزاء حکم سه. این ستا نیست، بل الشفیع بعد ما یسلم جمیع الجهات الثلاث المذکوره، بعد از اینکه این ستا رو قبول کرد که تو اینا تصرف نکنه، تو اینا دخالت نکنه، تو اینها در حقیقت شفاعتش نباشد، میفرماد انما یتمسک در سه چیز، اما به صفات فی المولا الحاکم، یا به صفاتی در مولای حاکم توسل پیدا می کند که توجب العفو و صفح، تا اون صفات سبب میشن که عفو و صفح محقق میشه. یعنی مولویت مولا سر جاشه، نظام حکمش سر جاشه، نظام جزاش سر جاشه، اما میاد به یه صفات دیگری، اسماء دیگری در مولا توسل پیدا میکنه که اون اسماء حائل میشن، دقت میکنی در سببیت حائل میشن، اون اسما در تأثیر، دقت میکنید، این اسما و این صفات حائل میشن در تأثیر، نه اینکه به اصطلاح مولا رو در مولویتش محدود کنه، بلکه مولویت مولا به واسطه این اسمش محقق بشه، نه به واسطه اون اسمش. یعنی بازم تأثیر از کجاست؟ از خود مولاست، نه تأثیر از غیر. میاد اسمی رو واسطه، اسمی از اسماء مولا رو واسطه میکنه که این اسم مؤثر بشه در اثر، نه اسم دیگر. پس اینجا تأثیر برگشته باز به کی؟ به مولا. آیا مولویتش زیر سوال رفته؟ آیا حکمش، نظام حکمش زیر سوال رفته؟ آیا نظام جزا؟ هیچ کدوم از اینا زیر سوال نرفته. ان اما به صفات، بذارید این تمام شه بعد، اما به صفات فی المولا الحاکم که توجب العفو و صفح که سعدته و کرمه و سخائه و شرافت محدده، این یک، و اما به صفات فی العبد تستدعى الرعفه و الحنان و تسیر عوامل المغفره که مذلت العبد و مسکنت العبد و حقارت العبد، که این بدبخت بیچاره فقیری ذلیلی که هیچی نداره غیر از تو، کسی رو نداره، حالا بر فرضی که این در حقیقت عذابم شد، درسته؟ این تا رأفت مولا رو بازم بشورانه. پس گاهی میاد میگه تو رحیمی، تو کریمی، رحیم بر اساس رحمتش کار میکنه، درسته؟ با اسمش رحمت حاکه. گاهی میاد بگه این بیچاره است، این فقیره، این کسی رو نداره، تا باز رحمت و رعفت جوشش پیدا بکنه به واسطه منتها فقر و ذلت این. یا این که و اما به صفات فی نفسه، اعنی نفس شفی، من قربه الى المولا و کرامته و علو منزلته عند فیقول ما اسالک ابطال مولویتک و عبودیته ولا ان تبطل حکمک، و نمیخوام ابطال بکنی حکمت رو، ولا ان تبطل الجزاء، ابطال بکنی جزائت رو، بل اسالک صف عن بان لک سعددن و رعفتن، تو مرتبه‌ای که به توسل به صفات در مولا و رعفتن و کرمن لا تنتفع به اقابه ولا یزر رو کسف انزن به، این یک، او به انهو جاهلون حقیرون مسکینون لا یعتنی مثلو که به شعنه ولا یحتم به امره، این دوتا، او به انلی اندکه، این سومی که خودش رو شفی قرار بده به عنوان مقام قرب خود شفی، به انلی اندکه من المنزلت و الکرامه ما یوجب و اسعاف حاجتی فی تخلیصهی و العفو ان، که این مقام قرب من که من به واسطه اعمالی که انجام دادم و به تو نزدیک شدم،
این در حقیقت قرب اگر ارزشی پیش تو دارد، این قرب در حقیقت چی بشه؟ که این قربو کی داده بهش؟ مولا داده، درسته؟ میگه اگر این قربی که به واسطه تحقق به مولویت تو محقق شده در من، به واسطه عبودیت من که تو قرار دادی و اتیان امر تو در من محقق شده، اگر این قرب واقعی است، این قرب من سبب میکنم، خرج میکنم برای اینکه اونم چی بشه؟ نجات پیدا بکنه. بازم به تأکید بر مولویت مولاست. بعد میفرماید که پس از اینجا نتیجه میگیره ایشون که شفاعت در حقیقت مزاده با مولویت مولا و حکم مولا و مجازات مولا نیست، بلکه چی هستش؟ حاکم کردن اسم دیگری از مولاست، وساطت دادن سبب دیگری از مولویت مولاست در این مسئله. پس حقیقت و شفاعت برمیگرده به چی؟ حکومت سبب دیگری بر سبب دیگر، که اون دو سبب هم از کجاست؟ از خود مولاست. پس در مقابل توحید قرار نمیگیره این شفاعت، بلکه مؤکد و در حقیقت مؤید توحیده، که انشالله جلسه بعد خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. در خدمت دوستان هستیم اگر سؤالی دارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من در خدمت